سلام، یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در برنامه سخن و سخنوران و در این مجال بخشی از سخنان ارزنده و منحصر به فرد استاد شادروان دکتر عبدالحسین زرین‌کوب را درباره رابطه شمس و مولانا که در دانشگاه هاروارد ایراد شده است خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. با هم میشنویم.
حقیقت این است که شمس تبریز در مدتی کوتاه چنون در مولانا تأثیر گذاشت که مولانا مسند تدریس رو، مقام افتاء رو که فتوا می نوشت، مجلس وعظ رو و عنوان فقیه و سلطان العلماء رو همه رو کنار گذاشت. با شمس تبریزی زندگی خوشی رو گذاشت، یعنی شروع کرد که نشون بدهد من از اون مقامی که داشتم بیرون آمدم. اوقاتش رو صرف موسیقی و شعر و ذوق و اینجور چیزها کرد. کتاب خوندن رو هم شمس ازش، مولانا رو از اون منع کرد، برای اینکه کتاب آدم رو توی یک غلافی قرار میده، نمیگذاره که وجود انسان اگر کاملا انسان اوقاتش همش صرف کتاب بشه، نمیذاره که حقیقت به اصطلاح قریحه و ذوق واقعی انسان کاملا شکفته بشه، محدود میمانه در حدود کتاب و در حدود مطالعات، هر قدر هم که وسیع باشه باز هم محدوده. شمس تبریز مولانا رو از مطالعه کتاب، از جمله دیوان متنبی رو مولانا دوست داشت و در آثار مولانا نشانه هایی از تأثیر اون در فکرش هست، در کلامش. من کرد یک دفعه هم که وارد شد مولانا رو دید در حال خوندن دیوان متنبی است، به شدت زجرش کرد از این کار. نه فقط این، مولانا عادت داشت از زمان کودکی و جوانی که کتاب پدرش رو، یک کتابی داره به نام معارف بهائی ولد که واقعا سراسر ذوق و عشق و عرفان و گاهی از اوقات شیوه سورئالیستی واقعا اونجا آدم میبینه. در بین صوفیه یکی عبدالجبار نفری هست که به طریقه اون چیزی که امروز سورئالیسم میگوییم گاهی در سخنانش نزدیک شده است، و یکی هم بهائی ولد است در این معارف. فوق‌العاده کتاب جذابی است، برعکس اون که گفتم به هیچ وجه عبارت از مجموعه مواعظ پدرش نیست، وقایع الخلوه است، یعنی اندیشه هایی که در لحظه های خلوت به ذهنش می آمده است اونا رو می نوشته است. فوق‌العاده کتاب جالبی است، حتی از خوندن این هم منعش کرد. و مولانا بنابراین در یه وضعی قرار گرفت که دیگه تحت سلطه کتاب قرار نداشت، آفریننده شد. این کسی نبود که دیگه اوقاتش رو صرف کتاب خوندن بکنه. شعر و شاعری آغاز کرد، چیز دیگری شد. اینم که گفتیم شعر و شاعری مثل همون مسئله عشق و عاشقی است. بنده عرض بکنم، میدانم شما خانم ها و آقایان شعر رو دوست دارید، بنده هم شعر رو دوست دارم، استاد مهدوی هم شعر رو دوست دارن، ولی جفاست، ستم است اگر کسی مثنوی و غزلیات مولانا رو شعر بده. چیزی ماورای شعر است. شعر فقط وصف ظاهر این کلام است. کار مولانا ماورای شعر است، یک حال است، یک چیزی است که در وصف نمی گنجد. اینو مبالغه نیست اگر عرض بکنم تا کسی نخوانه و غرق نشه در مثنوی و غرق نشه در غزلیات نمیتونه تصور کنه که چنین سخنانی هم ممکنه گفته شده باشد. اصلا از جنس شعری که ما باش آشنا هستیم نیست. حالا اون مسئله دیگری است و یه وقت دیگری باید بررسی بکنیم. به هر حال مولانا رو شمس تبریز در چنین خطی انداخت، و مولانا مثل کسی که یک معبودی رو پرستش میکنه در حق شمس این حالت پیدا کرد. البته از سال 642 که با شمس آشنایی پیدا کرد، شمس در خانه مولانا آمد و بعد از اون مریدان مولانا که دیدند شمس مولانا را از دست اونها رو بوده و اون مجالس درس و وعظ و بحث همه ترک شده است، ناخرسند شدند و انواع و اقسام نارضایتی خودشون رو اظهار کردند و شمس در وضعی قرار گرفت که ترجیح داد که خودش رو شاید کنار بکشه، بلکه این سودا و خشم و آشفتگی مریدان فرو بنشینه. یه مدتی ترک کرد، بعد مولانا پیداش کرد، از سر فرستاد پسرش رو آوردنش. خلاصه مجموعاً 3 سال طول کشید ماجرای مولانا و شمس، اما همین 3 سال که تمامش هم 3 سال نبود، یعنی تمام این 3 سال نبود، چند یه قدری بیشتر از 1 سال در حقیقت بود دوران، 16 ماه یا چیزی شبیه به این، چنون در مولانا اثر کرد که اصلا یک موجود دیگری شد مولانا. خب بعد به ضرورت شمس هم از جهت مصلحت خودش، هم از جهت مصلحت مریدان که دشمن شمس شده بودن، و هم از جهت مصلحت مولانا، از همه این جهات ضرورت دید که قومیه رو ترک کنه و بدون خداحافظی از پیش مولانا بره و مولانا رو دچار چنان هیجانی، چنان اندوهی، چنان تأثری بکنه که در تاریخ سابقه نداره بین دو شخصی که با همدیگه دوستی روحانی دارن چنین حالتی پیدا بشه. ترک کرد و مولانا در دنبال او مثل یک عاشق دیوانه شوریده‌ای از هر جا سراغ شمس رو میگرفت دنبال شمس بونجا میرفت. در تمام شهر قومیه رو گشتن، پیدا نکردن اثرش رو، با اینکه حالا دیگه شمس در این نوبت دوم در خاندان مولانا زندگی میکرد و یکی از خیشان مولانا هم که ظاهرن دختر خونده مولانا و دختر یکی از زنان مولانا بود بهش داده بودن، همه اینا رو ترک کرد و رفت. مولانا هر جا گشت پیداش نکرد. شنید بعد از مدتی که در حلب است، رفت به حلب، هرچه اقامت کرد، هرچه هر جا گشتن پیداش نکردن، به دمشق رفت مدتی، قولی هم هست که حتی به تبریز رفت پیداش نکرد. این البته باز شکل افسانه است، یعنی یک قسمتی واقعیت داره که مولانا به جستجوی شمس رفت، اما تا این به اون شکلی که در مآخذ اصل مولانا، یعنی شاگردان مولانا یا شاگردان شاگردان و شاگردان فرزندان مولانا نوشتن، افسانه آمیزی. واقع این است که شمس تبریز ناپیدا شد. بعدها گفتن که یک توطئه‌ای بود است که پسر مولانا یعنی علاءالدین محمد ناخرسند بوده و دشمنان شمس هم دستن در کار بودن، شمس رو بیرون خوندن از محضر مولانا و او رو کشتن و اون هنگام که کشته شده است صیحه‌ای زده است، مولانا شنیده است، وقتی رفتن اونجا دیدن یک قطره خون هست و از شمس اثری نیست. پیداست که اینها افسانه است. حقیقت این است که شمس تبریز درست اون موقعی ترک میکنه قومیه رو و مولانا رو که احساس میکنه باقی موندنش در اون شهر و استمرار توقفش در محضر و منزل مولانا دیگه ضرورت نداره. مولانا به وجود او حاجتی نداره، نه فقط حاجت نداره، بلکه موندن او در قومیه در حقیقت حجابی است برای کامل شدن مولانا، چون که مولانا به شدت در همین عبادتی که میکرد، در همین خلوصی که نسبت به دوستی شمس نشون میداد، چیز دیگری رو دیگه نمیتونست ببینه، فقط شمس رو میدید و این شمس واسطه شده بود و حاجب شده بود و مولانا رو مشغول داشته بود و شمس دید کمال مولانا در گروه این است که او از این شهر بره و رفت. البته بعد قصه های عجیب و غریب ساختن که مولانا رو فرزند یعنی در بیخبری گذاشتن، شمس تبریز رو کشتن، جسدش بعدها از یه چاه به دست آمد و از این قبیل. اصلا سازندگان اینجور قصه ها در عالم واقع سیر نمی کردن. تصور، چون این قصه ها بعدها ساخته شد، تصور می کردن مثلا ممکنه که مولانا جلال الدین که فقهای شهر قونیه به خونش تشنه هستن و مایل نیستن که یک ساعت او رو زنده ببینن، در خانهش یک قتلی رخ میده، یک کسی کشته میشه، جسدش رو توی چاه میاندازن و همینطور راحت هیچ کسی به اصطلاح اسباب زحمت مولانا نمیشه. همچین چیزی غیر ممکن است. آخه شهریست که شهنه داره، محتسب داره، قاضی داره، همه اینا فکر میکنن که طریقه مولانا و شمس طریقه خوبی نیست. اگر دنبال یک دستاویزی میگشتن مگر ممکن بوده چنین چیزی؟ پیداست که این قصه ها بعدها ثابت شده است. البته به تفصیلش وارد نمیشم چون در جاهای دیگه بنده در این باب خیلی مفصلتر صحبت کردم، احتیاجی نمیبینم اینجا تکرار کنم. دلایل این که این قصه به کلی مجهول است در همین کتاب پله پله هست. عرضم این است که شمس درست و دقیقا وقتی رفت که میباید بره و مخصوصا اثری از خودش باقی نگذاشت و گذاشت که مولانا در همون حال شور و هیجان و اینها باقی بمانه و کم کم آرام بشه و مولانا هم دنبال او رفت و حلب رو گشت و تبریز رو گشت و اینطور که میگوین دمشق رو هم گشت و بعدم برگشت و پسر مولانا که همراه یعنی سلطان ولد که همراه مولانا همه جا رفت، نقل میکنه در پایان این سفر که شمس تبریز را به شام ندید، در خودش دید همچون ماه پدید. مولانا بعد از این شمس رو در وجود خودش یافت، برای این دیگه حالت رضایت پیدا کرد، یعنی مرد کامل شده بود.
دوستان و علاقه‌مندان برنامه سخن و سخنوران، از همراهی شما با این برنامه که گنجینه‌ای از سخن سخنوران روزگار ماست سپاسگزاریم، به این امید که مورد توجه شما عزیزان واقع شود. با ما همراه باشید.
گفته بود من با 72 ملت یکی هستم. 72 ملت یعنی مذاهب اسلامی. البته مخالفانش که این سخن رو شنیده بودن، یکی از جوان جاهل خشنی، یعنی نمونه یک دانشجوی خشن متعصب امروزی رو فرستادن بر سر راهش که تو برو بپرس مولانا چنین چیزی گفته. جوان آمد سر راه مولانا رو گرفت که شما گفتید من با 72 مذهب یکی هستم؟ گفت بله من گفتم. شروع کرد به فحاشی و حتاکی، بعد گفت به مولانا و همه کسانش. مولانا نگاه کرد بعد گفت با این هم که شما میفرمایید یکی هستم، موافقم. این مرتبه آسانی نیست، گفتنش آسان است، ولی انسان بتوانه در وضعی قرار بگیره که در جلوی مردم مورد چنین اهانتی قرار بگیره و با چنین صفایی ازش رد بشه، میباید انسان خرد شده باشه، له شده باشه، چیز تازه‌ای شده باشه، یک انسان مافوق انسان، یعنی اون حس خشم و شهوت و اون چیزهایی که دیگران رو عصبانی میکنه، به تعصب وادار میکنه، در وجودش نباشه تا به چنین مرتبه‌ای برسه. مولانا در مرتبه‌ای بود که اون چی که منظور بود در نزد او خدا بود، این وسائط و اینها رو میتونست. البته این به اون معنی نیست که دیگران رو هم به همین، اونایی رو که در این سطح قرار نگرفتن اونها رو هم به این منظور میخوند، نه، خود او در چنین وضعی بود، ولی میخواست چراغ بده به دست دیگران. این دگرگونی که در احوال مولانا رخ داده بود، او رو یک آدمی کرده بود که از همه خلق جدا بود. اون شکایتی که در صدای نی مولانا هست اگر گوش انسان بدهد، واقعا صدای یک کسی رو که یک احساس میکنه از یک مبدأ والایی جدا شده و تمام کوشش و صرف، من دارم پرحرفی میکنم، ببخشید، تمام میکنم، نه خستم میشم خودم، خواهش میکنم. بله، مولانا آدم احساس میکنه که داره صدا میزنه آدم رو، این آهنگ نی آدم رو طلب میکنه، کجایی، چرا موندی، چرا حرکتی نمی کنی، چرا با این اجزاء عالم، کل شیء یسبح بحمده این من شیء الا یسبح بحمده، چرا با اجزاء عالم هماهنگ نمیشی، چرا با این نی که داره مینالد و از فراغ اون مبدع از نیستان شکایت میکنه، از فراغ او در درد، چرا با اینا هماهنگ نمیشی؟ مولانا همه ذرات عالم رو دارای حیات میدانه، یعنی نه این است که این از نظر علمی اینطور میگه، در مرتبه است، در مقامی از شهود است که در اون مقام همه موجودات عالم در سرودن، در حرکتن، در جنبشن، در شور و هیجان هستند. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اگر شما هم محرم این هوش، گفت محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. برای این کار باید محرم شد و این یک هوشی است که با بیهوشی شما محرم شد. بیهوشی یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما سود و زیان خودتون رو اصلا فراموش بکنید، به این که این کار براتون منفعت داره یا نداره، به این که این حرکتی که شما میکنید شما رو در انظار محترم میکنه یا خار و خفیف میکنه نیندیشید، همه خودیتون رو زیر پاتون بگذارید، اون وقت است که شما هوشی دارید که میتونید این صدایی که از تمام ذرات کائنات میاد و شما رو به خود میخوانه محرم این هوش باشید. خب من اجازه میخوام که عرایزم رو تمام کنم، چون اگر الان تمام نکنم احتمال داره تا صبح حرف بزنم. معذرت میخوام از این که بیشتر از این، البته خیلی حرف هست دیگه، میبخشید که بیشتر از این دیگه نمیتونم. شما رو بخدم.
سخن و سخنوران. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
از پیش هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم، تا من به گفتار آمدم، باز آمدم، باز آمدم از پیش آن یار آمدم. در من نگر، در من نگر، بهر تو غم خان آمدم، بهر تو غم خان آمدم. شکست جان ما، در شکست جان ما، مستان سلامت می کنن، مستان سلامت می کنن. ابر خوش باران بیا، و این مستی یاران بیا، ای ابر خوش باران بیا، و این مستی یاران بیا، ای شاه تراران بیا. مستان سلامت می کنند، مستان سلامت می کنند. سر و خضرا را بگو
مستان سلامت میکنم مستان سلامت میکنم
شهریز تو زیر روزه بر هم بی خبر هم با خبر شهریز تو زیر روزه بر هم بی خبر هم با خبر وی از تو دل صاحب نظر
آنجا یکی با خیش نیست یک مست آنجا بیش نیست
آنجا یکی با خیش نیست یک مست آنجا بیش نیست آنجا طریق و کیش نیست
آنجا طریق و کیش نیست
مستان سلامت می کند مستان سلامت می کند مستان سلامت می کند مستان سلامت می کند
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز
شبکه فرهنگ شبکه فرهیختگان
کتاب گویان